خانم رضوان مقدم، بانوی دلاوری که همسرشو در دهه 60 از دست دادند، فرزندشون، فرزند چند ماهشون در زندانهای حکومت اسلامی بود. با وجود این بانوی دلاور ایران تونستند تمام مصائب شخصی که بهشون وارد شده دلاورانه هم به اصطلاح باش برخورد کنند و همچنان پای بر حقوق بشر می فشارند. دوستان با فعالیت‌های حقوق بشری ایشون آشنا هستند، با فعالیت‌های علمیشون آشنا هستند و از اعضایی بودند که در کمپین 1,000,000 امضا برای حقوق زنان شرکت فعال داشتن. یکی از حوزه های فعالیتشون علاوه بر حقوق بشر مسئله زنان هست. خانم رضوان عزیزم، اولا درود بر شما میفرستم و خوشحالم که شما با وجود این گرفتاری ها تونستید امروز با ما باشید. البته این سپاس از همه عزیزان دارم که در نشستن بدون استثناء ندارد، چه که دوستانی که صحبت میکنن که عزیزان. و آقای در رابطه با صحبتای نه در رابطه با صحبتایی که شد خانم مقدم، در رابطه با گذار و راهکارهاش، یعنی ما از این حکومت باید گذار کنیم و این چه امر روشنی است. هیچ کدوم از جناهای حاکم نمیتواند پاسخگوی مسائل حقوق بشری و عدالت و داد باشد در ایران. در این رابطه و به خصوص ویژگی که داشت این خیزش دی 96 و اینو توضیح بدید و اینکه با توجه به تجربیاتی که دارید ما چگونه میتوانیم راهکارهایی رو انتخاب بکنیم که با کمترین هزینه مادی و معنوی و ملی ما رو به دموکراسی و داد رهنمون باشه.
خب با درود به حاضران در جلسه و بینندگان این برنامه، سپاسگزارم که از دوستان و صحبتهایی که فرمودن. قبل از اینکه شروع بکنم به صحبتم، واقعا تسلیت میگم به ملت ایران بابت این خونهای به ناحق ریخته، حالا چه در جریان تظاهرات و چه جان باختگان در کشتی سانتی، که همه اینها ناشی از بیکفایتی و بی‌لیاقتی یک حکومتی هست که نزدیک به 40 سال هست همچون اختاپوس به اصطلاح روی همه چیز مملکت افتاده و به هر حال با جان و مال و همه چیز زندگی مردم بدون هیچ واهمه‌ای داره حکومت میکنه. دوستان صحبت‌هایی فرمودن از جمله آقای عسکری و آقای لادن، اگه درست بگم. من خب بیشتر موافق هستم با صحبتایی که آقای لادن فرمودن. ببینید دوستان عزیز، ما تجربه دخالت‌های به اصطلاح کشورهای دیگر رو داریم. چرا این درس نمیگیریم از گذشته؟ چرا از تاریخ درس نمیگیریم؟ دموکراسی یک کالا نیست که صادر وارد بشه. دموکراسی باید فرهنگش باشه قبل از هر چیز. و این فرهنگ نیاز به اصطلاح داشتن فرهنگ دموکراسی نیاز به اصطلاح کار فرهنگی کردن هست. به صحبت خیلی جالبی آقای لادن اشاره کردند و اون هم گفتند که ما یک کشور، یک مردم دیکتاتور ساز هستیم. درست میگن، ما واقعا دیکتاتور پرور هستیم. ببینید این که ما من این که این حکومت باید برود هیچ تردیدی نیست. فکر نکنم که اینجا هیچ اختلاف نظری بین به اصطلاح فعالین در مورد اینکه این حکومت مردمی نیست وجود داشته باشه و بدون تردید حکومتی است که مملکت رو به نابودی کامل برده از هر نظر که شما فکر کنید. نه فقط به اصطلاح منابع طبیعی رو از بین نبرده، بلکه فرهنگ مردم رو هم زیر و زبر کرده. واقعا این همه دزدی، این همه اختلاس، رشوه، خیانت هایی که میشه و همه اینها واقعا تخریب فرهنگی که در طی این 40 سال کرده. حالا به هر حال مردم مقاومت هایی نشون دادن، ولی ما به اصطلاح این پرونده هایی که به گفته خود به اصطلاح مقامات نزدیک به 25 میلیون پرونده در دادگستری وجود داره و اگر فکر کنیم که هر خانواده ای رو به طور متوسط 4 نفر در نظر بگیریم، قطعا به هر خانواده یه پرونده حداقل میرسه و بیشتر، چون جمعیت ایران 82 میلیون نفر هست. و اینها همه نشون میده که خب چقدر فساد در جامعه هست، چقدر کلاهبرداری هست. کلاهبرداری هم خب این همه چک های بلا محل، این همه دزدی ها، این همه فسادی که هست، اینها همه نشون میده که خب این حکومت علارغم وعده و وعیدهایی که داده و از اول اساس این حکومت بر دروغ بنا شد، قولهایی که خمینی داد همه بر دروغ بود. اما نگاه کنیم، مگر خمینی رو کی آورد؟ حالا همونطور که اسناد به اصطلاح کودتای 28 مرداد بیرون اومد، این اسناد هم حالا بخشش که بیرون اومده و بخش اصلیش هم در آینده بیرون خواهد آمد که با چه برنامه‌ای و چگونه به هر حال روی چه سیاستی و چرا حکومت جمهوری اسلامی در ایران پا گرفت. به هر حال این قضیه که ما الان این حکومت همه با هم باشیم، سال 57 همه با هم بودیم دیگه، شعار خمینی این بود، همه با هم، همه اختلافات بذارید کنار و مردم هم گذاشتن کنار، همه با هم یکی شدند. آزموده رو آزمودن خطاست، آدم از راهی که یک بار رفته اشتباه کرده بار دوم نمیره. این که ما بگیم همه با هم باشیم به معنای این نیست که از خواستهامون بگذریم و هدف اصلی رو فقط سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی قرار بدیم. خیلی خوب، رژیم جمهوری اسلامی رفت، آلترناتیو ما چی هست؟ کسی که میخواد بیاد چه برنامه ای داره؟ آیا شما ببینید، بعض حالا من اسم نمیبرم به طور مشخص، ولی کار من همونطور که میدونید در مورد نیو مدیا و سوشال موومنت ها هست و من مانیتور میکنم گفتگوهای گروه های مختلف رو در اینترنت، در شبکه های اجتماعی، دیالوگ هایی که بعضی از افراد اپوزیسیون به کار میبرن، فحش و فضیحت هایی که به همدیگه میدن، ایجاد وحشت میکنه. من میترسم، با خودم فکر میکنم اگر الان که این فرد قدرت نداره اینجور داره با مخالفش برخورد میکنه، آیا پس از گرفتن قدرت در دست آیا اسلحه به روی مخالفش نمیکشه؟ آیا اعدامش نمیکنه؟ اینها همه سوال هست. حالا ما چگونه بایستی گذار بکنیم از این مرحله و به دموکراسی برسیم؟ در وهله اول این هستش که ما باید بدونیم چگونه با هم رفتار بکنیم و چگونه مخالف خودمون رو بپذیریم. آزادی احزاب و گروه ها چگونه است؟ ببینید، این که ما خم رنگرزی نیست که ما بریزیم و از اون ور به قول معروف هر رنگی که بخوایم بیرون بیاد. نه، قبل از هر چیزی واقعا باید ببینیم که چه چیزی رو میخوایم، چگونه میخوایم، با چه وسیله بهش میرسیم، چه کسی. اینها باید مشخص بشه. و اینکه خب حالا فردای روزی که این رژیم سرنگون شد، ما باید بدونیم چی کار میخوایم بکنیم. به همین دلیل من فکر میکنم که به اصطلاح چیز رو عجولانه خواستن راه حلش نیست. درسته که ما 40 سال مبارزه داریم میکنیم، مبارزه بی امان پی در پی، اما مرحله ای که حالا مرحله انقلاب هست یا به اصطلاح مرحله، حالا بعضی ها میگن اصلاحات، به نظر من اصلاحات دیگه واقعا جمهوری اسلامی اصلا اصلاح پذیر نیست. یعنی کلمه اسلام که داره، چه چیز رو میخوایم اصلاحش بکنیم؟ خب اگر میخوایم اسلامش برداشته بشه که باید برداشته بشه، چون بخش عمده ای از بی‌عدالتی هایی که تا بکنون شده به خصوص در مورد نیمی از جمعیت ایران که زنان باشن بر اساس قوانین اسلامی هست، بر اساس قوانین اسلامی ما نه آزادی فردی داریم، نه آزادی اجتماعی داریم، نه آزادی سیاسی داریم، هیچ کدوم از اینها را نداریم و هر حرکتی که انجام بشه تحت عنوان محاربه سرکوب میشه، تحت عنوان محاربه کشته میشه مخالف. بنابراین اگر قرار باشد که اصلاحی، یعنی من این سوالم هست، خود من خب در حقیقت از کسانی هستم که مبارزه بدون خشونت رو تبلیغ میکنم و همیشه هم پایبند این قضیه هستم، چون به اعتقاد من خشونت رو ایجاد میکنه. وقتی من دستم به اسلحه رفت، اولی نفر رو که کشتم دومی و سومی نفر دیگه برام راحت تر خواهد بود. ببینید مثلا من خدمت رو بگم، با حمله به سفارتخونه ها مخالف هستم. این هیچ راه، سفارتخونه مال مردمه، مال جمهوری اسلامی که نیست. سفارتخونه جایی هست که افراد میرن برای خارجی ها، بعد برن ویزاشون رو بگیرن برن در ایران، جز اموال مملکت هست، ساختمونش مال ایران هست، آدم که نمیاد خونه خودشو خراب بکنه. راه حل این هست که از طریق مبارزات به اصطلاح مدنی، از طریق اعتصابات سراسری و به زانو درآوردن حکومت، مردم بتونن قدرت رو در دست بگیرن. و اینکه آزادی احزاب مبارزه، یعنی ما در به اصطلاح در جهت آزاد کردن احزاب و تأسیس احزاب به اصطلاح با برنامه‌های روشن، با برنامه‌های درست، با برنامه‌های دموکرات، باید در این جهت گام برداریم. حالا اگر این پروسه 3 سال یا 4 سال طول بکشه، بهتر از این هست که انقلابی مثل انقلاب 57 اتفاق بیفتد که باز ما دوباره نقطه سر صفر و بدتر، یعنی از چاله به چاه ویل افتادن، بلایی که در سال 57 سرمون اومد و هنوز نتونستیم حتی 1/100 حقوقی قبل از سال 57 مردم داشتن ما بتونیم به دست بیاریم. ببینید الان ما در شرایطی هستیم که قوانین جمهوری اسلامی، قوانینی که در مورد زنان هست، قوانین قرون وسطایی هست و ما نتونستیم اینها رو تغییر بدیم. به نظر من، پس من صحبتم رو کوتاه کنم، به گمانم که وقت من داره تموم میشه چون آقای بدیعی به اصطلاح روی صفحه ظاهر شدن، کوتاه کنم یک جنبندی کوتاه، یک دقیقه
خواهش کنم بفرمایید جنبندیتون رو بفرمایید.
بله، نظر من این هستش که در راستای به اصطلاح اگر همدلی و همراهی و همگامی هست، این باید از طریق احزاب باشه. همینطوری نمیشه ما بگیم هممون با هم بیایم، مثلا من زن خواسته هام رو بذارم کنار، فقط هدفم سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. نه، من در وهله اول برام این مهم هست که اون به اصطلاح کسانی که داعیه رهبری رو دارن، داعیه این رو دارن که میخوان در رژیم آینده قدرت رو داشته باشن، چه برنامه‌ای برای من زن دارن، برای زنان دارن.
دوستان عزیزم یه توضیح کوچیک بدم، یه توضیح بسیار کوچیک. اینجا صحبت این بود که در واقع چه چیزی چسب مشترک ما و معیار مشترک ماست. همونطور که دوستان به خوبی توضیح دادن، این که ما فقط هوادار سرنگونی باشیم اصلا کافی نیست، برای اینکه با خراب شدن یه چیزی الزاماً چیز درستی ساخته نمیشه. ما بر اساس آنچه که باید بشود، آن ساختمان باید با هم اشتراک داشته باشیم. به عبارت دیگه آن اشکالاتی که بوده است این بوده است که می گفتیم این برود، هر کس که بیاید مهم نیست. دیکتاتوری ها امکان این که احزاب شکل بگیرن، اصناف شکل بگیرن، گروه های اجتماعی شکل بگیرن، هیچگاه امکانش نداده بودن، از جمله 57، و ما میدونیم اینو. یعنی فعالیت احزاب در یک جامعه دیکتاتور زده اصلا امکان پذیر نیست. یکی دو تا حزبی هم که داشتیم، اولا چند تا حزبی که داشتیم احزاب زرد بودن، کاملا دولتی. بقیه هم اگر حزبی بوده که بوده، از بعد از جنگ دوم جهانی، نه، احزابی بودن که مجبور بودن زیرزمینی و حتی سازمان ها اصناف زیرزمینی باشن. بنابراین من خودم این رو به این شکل تفسیر میکنم، همه ما، نه فقط احزاب، چون واقعا احزاب قدرتمندی که وجود نداره، که دیکتاتوری هیچ گاهی امکان نداده. وقتی که صدها هزار نفر رو از فعالین سیاسی، کارگری، فرهنگی به خارج از کشور رانده، ده ها هزار نفر رو کشته و همچنان به کشتار، ماشین کشتار و شکنجه و سرکوب همچنان کار میکنه. خب طبیعیه که هیچ جریان مدنی مدنی هم نمیتونه شکل بگیره. خب به عبارت دیگه ما مردم ایران، این رو نکته رو داشته باشید، ما مردم ایران برای استقرار دموکراسی، یعنی همونطور که دوستان گفتن غلط‌ترین کار این باید باشد، این خواهد بود که برای سرنگونی به اصطلاح ما متحد باشیم. همون بلایی میاد که سرمون اومد، این برود هر کس که اومد. الان توجه کنید، اگر ما فقط توجه کنید، خواهش میکنم به این جمله، فقط برای سرنگونی متحد بشویم، عملاً با بیگانگانی که در واقع جنگ و بیران میخوان تحمیل کنن، فعالیت های مدنی گرفته تا دوستان چپ، تا دوستان میانه، تا دوستانی که حتی به نوعی لیبرالیزم دموکراسی در باور دارن و حتی از دوست بعضی از دوستان که خواهان یک نظام مثلا سلطنتی مشروطه هستند، که ما با بعضی از دوستان گفتیم الان وقت این که بنده بگم که فلان حزب باید بیاد، فلان فرد باید بیاد، سلطنتی باشد یا جمهوری باشد شک نیست، چون سلطنتی و جمهوری فقط شکله، محتوای دموکراسی محتواست، تعریف علمی داره، همه عزیزان میدونند، و یک امری است که در حال حاضر وجود داره و ما اختراعی نیست، ایدئولوژیک هم نیست، علمه. یه دموکراسی یعنی این که تمام قدرت سیاسی از مردم، برای مردم، دولت خدمتگزار مردم و هدف مردم خواهد بود. عزیز دوست عزیزمون خانم رضوان عزیز، وقتتون از هم آغاز میشه.
سپاس از دوست عزیزی که سوال رو مطرح کردن، خیلی خوب شد که این ابهام برطرف میشه. ببینید دوست عزیز، وقتی که من بحث اعتصابات رو میکنم، بحث اعتصابات به معنای این نیست که 3 سال طول بکشه و 3 سال مردم اعتصاب بکنن. واقعا شما اگر مثلا آموزش پرورش اعتصاب بشه، اگر شرکت نفت اعتصاب بشه، یک ماه طول نمیکشه. به خاطر اینکه ببینید در سال 57 هم ما همین تجربه رو داریم. منظور این هست که چه روشی در مقابل چه روشی. من این مسئله اعتصابات رو، اعتصابات سراسری، وقتی بحث اعتصابات سراسری میشه، این نیست که حقوقا قطع بشه، به خاطر اینکه کسی هم که اونجا داره لیست حقوق رو مینویسه، اونم خودش جزء در حقیقت اعتصاب کننده ها میشه. یعنی باید در این راستا حرکت کرد. اعتصابات سراسری، منظور این هست، کلمه سراسری تعریفش میکنه. مسئله دیگر رو من در رابطه با انقلاب 57 میخواستم بگم. ببینید انقلاب 57 خیلی چیزای مثبت داشته. من منظورم این نیستش که انقلاب 57 رو نفی بکنم. اونجایش بد بوده که با دخالت خارجی جمهوری اسلامی رو به ما تحمیل کردند و اونجاش غلط بود که همه دنبال خمینی را افتادیم. خود من هم، حالا من که خوشبختانه موافق نبودم، ولی به هر حال خودم رو هم در اون مجموعه همه به اصطلاح جامعه قرار میدم. اون که در هر حال خمینی شد رهبر و این مسئله، این رهبر ساخته شد، اونجا دخالت بیگانه بود، اونجا دخالتی بود که قرار بود در منطقه حکومت‌های اسلامی به دنبال سیاست مکارتیسم این قضایا پیاده شد، که بحثش مفصل است و نمیخوام وارد اون مقوله بشم، ولی میخوام بگم که انقلاب 57 همینطوری فی‌البداهه انجام نشد. مشکلاتی بود و در پاسخ به، در اصطلاح واکنش به اون مشکلاتی که قبل از انقلاب بود، انقلاب 57 پدید اومد. حالا به هر حال این مسئله باید تحلیل بشه که کجای کار درست بوده، کجای کار غلط بوده که اشتباهات تکرار نشه. منظور این هستش. به هر حال متشکرم از وقتی که در اختیارم گذاشتید و امیدوارم که رفع ابهام شده باشه، و بازم اگر که ابهامی هست ممنون میشم دوستان یادداشت بکنن که اگر فرصت بود حالا در جلسات بعدی بیشتر راجبش توضیح داده میشه.
سپاسگزار از شما، برای خم ممنون که از وقتتون استفاده بهینه کردید و اضافه نرفتید. من از دوستان خواهش کردم که در واقع تا پایان جلسه بمونن. بله، همونطور که دوست عزیزمون خانم رضوان مقدم عزیز گفتن، این بحث باید همین بحثا رو بکنیم، شرکت کنیم تا بتونیم به یک نوعی همگرایی برسیم. همگرایی وحدت کلمه نیست دوستان، همگرایی وحدت در عمله. وحدت در عمل هم به این خاطر هست که ما بتونیم تاثیرگذار باشیم در تحولات، تاثیرگذار باشیم. وگرنه خیلی ها بودن که میدونستن که چه فاجعه‌ای در راهه، نه اینکه نمیدونستن، منتها امکان اجراییش نبود. یعنی زمانی که روح الله خمینی در پا به ایران گذاشت، دیگه در دستگاه‌های اون شکل گرفته بود، در حالی که دوستان ما که همواره برای آزادی و استقلال کوشش کرده بودن، تازه داشتن آبان ماه داشتن از زندان آزاد می‌شدن و دی ماه بود که این اومد. یعنی اصلا فرصت تشکیل حزب و اینا نبود و فرصت ارتباط با توده نبود، تمام مبارزات مخفی بود. به هر حال اینا رو بیشتر باز خواهیم کرد و شک نیست که الان ممکنه یه مقداری ما با هم روی مسئله به اصطلاح رو بعضی تاکتیکا مسئله داشته باشیم، بخصوص نوید عزیز دوست جوان خود من که مثلا ممکنه دیگه ابهاماتی داشته باشه که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. و من فکر می‌کنم جوان‌ها دور نگه داشته شدن از واقعیتی که اون زمان اتفاق افتاده و گهگاهی ممکنه فکر کنن چطور ما نمیفهمیدیم که یک آخوند نمیتواند دموکراسی رو، نمیتواند عدالت رو برقرار کند. نفهمیدیم؟ نه، فهمیدیم، امکان اجرایش رو نداشتیم، ولی الان داریم، الان داریم و جلوگیری باید بکنیم.